اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
با عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در امور مصالحه افغانستان به مقام‌های طالبان و برخی از کشورهای دیگر توصیه کرده که برای آغاز فصل جدید روابط با ایالات متحده آمریکا باید شهروندان آمریکایی را از زندان آزاد کنند. خلیلزاد ناوقت روز جمعه 31 ماه جنوری در پیام در صفحه اجتماعی ایکس رهایی شهروندان آمریکایی توسط حکومت ونزوئلا را یک اقدام هوشمندانه خوانده و از هبت الله آخوندزاده در رهبر طالبان، علی خامنه ای رهبر ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که هرچی زودتر شهروندان این کشور را از بند آزاد کنند. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده است که در یک اقدام تازه، ونزوئلا روز شنبه 6 شهروند آمریکایی را که از مدت بدین سو در آن کشور به گروگان گرفته شده بودند، دوباره آزاد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که این زندانیان آمریکایی پس از دیدار نماینده ویژه او با نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا آزاد شده اند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که مقام‌های پاکستانی کم از کم 91 مهاجر افغان را از محابس آن کشور آزاد کرده و آنان به افغانستان انتقال داده شده اند. این وزارت به روز شنبه اول ماه فوریه با نشر خبرنامه گفته است که این مهاجران افغان به دلیل نداشتن مدارک قانونی توسط پلیس پاکستان بازداشت و از مدت بدین سو در زندان به سر میبرند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان افزوده است که بر اساس معلومات آمریت‌های سرحدی تورخم ولایت ننگرهار و سپین بولدک ولایت قندهار، افراد یاد شده به دلیل نداشتن اسناد قانونی از محلات مختلف پاکستان بازداشت شده بودند و مدت 2 الی 27 روز را در زندان کمپ حاجی در بند بوده اند. طالبان گفتند که این مهاجران پس از رهایی از زندان‌های پاکستان دوباره به افغانستان منتقل شده و پس از کمک توسط نهادهای بین المللی به محلات اصلیشان انتقال داده شدند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. مقامات پلیس و اردوی پاکستان دیروز شنبه اول ماه فوریه گفتند در اثر حمله در جنوب غرب ایالت بلوچستان 18 شب نظامی کشته و کم از کم 3 تن دیگر به شدت زخم برداشتند. از چندین دهه بدین سو نیروهای امنیتی پاکستان در بلوچستان با خشونت‌های فرقه‌ای قومی و جدایی طلبان درگیر بوده‌اند. بلوچستان ایالت فقیر اما سرشار از مواد معدنی است. این ایالت با افغانستان و ایران هم مرز است. یک مقام پلیس که نخواست نامش در گزارش تذکر رود با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 70 تا 80 مهاجم مسلح گرا را مسدود کرده بودند با یک وسیله نقلیه حامیان شبه نظامیان غیر مسلح سپاه مرزی در نزدیکی منگوچار گلوله‌باری کردند. با گفته این مقام پلیس در جریان این حمله شب هنگام 17 مسافر و یک شبه نظامی که با آنها کمک می‌کرد کشته شدند. منابع محلی نیز این خبر را تایید کردند. او گفت که در جریان این حمله 3 شبه نظامی دیگر به شدت زخم برداشتند، اما 2 شبه نظامی دیگر از این حمله جان سالم به در بردند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه حمله شبانگام را عمل بزدلانه تروریستی خوانده، گفته است که در این حمله 18 شبه نظامی کشته شده اند. در این اعلامیه همچنین آمده است که 12 تن از مهاجمان نیز زمان کشته شدند که نیروهای امنیتی و پلیس به حمله پاسخ گفتند. تاکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده نگرفته است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. مقامات محلی گفتند که نیروهای روسی روز جمعه به مرکز تاریخی شهر بندری اودیسای اوکراین در بحیره سیاه حمله کردند و به ساختمان‌هایی که شامل فهرست میراث جهانی یونسکو می باشد آسیب رساندند و 7 تن را مجروح کردند. اولی کایر والی منطقه گفته است که 3 انفجار بزرگ در اواخر روز و در فاصله زمانی شنیده شده که به گفته او هدف این حملات هتل بود که در آن غیر نظامیان بودند. وی همچنین عکس‌های را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که نشان می‌دهد آسیب‌های بنای تزئینی و فضای داخلی ساختمان وارد شده است. اودیسا همواره هدف حملات روسیه قرار می‌گیرد. رهبری روسیه حملات هدفمند اردوی این کشور بر زیربناهای غیر نظامی در شهرها و خواسته‌های اوکراین را رد می‌کند، اما مقامات اوکراینی و سازمان‌های بین‌المللی شواهد برخلاف آن را جمع‌آوری کرده‌اند. یک سخنگوی ملل متحد جمعه 31 ماه جنوری گفت که پس از تشدید جنگ در گوما، مرکز ولایت کیوو شمالی جمهوری دموکراتیک کانگو، از یک شنبه گذشته تا کنون بیش از 700 تن کشته شده اند. گروه موسوم به M23 که از حمایت رواندا برخوردار است، گوما بزرگترین شهر در شرق کانگو را تصرف کرده و به سمت جنوب آن کشور در حال پیشروی قرار دارد. در همین حال اردوی کانگو در تلاش آن است این گروه را عقب راند. استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفته است سازمان صحی جهان و شرکای آن از یک شنبه تا پنج شنبه ارزیابی های را با همکاری حکومت انجام داده اند. دوجاریک از قول مقامات گفته است که در این مدت 700 تن کشته شده اند و 2800 تن دیگر زخمی شده اند. با گفته این مقام ملل متحد، افراد زخمی در مراکز صحی تحت تداوی اند. ژان پیر لاکروا، رئیس نیروهای حافظ صلح ملل متحد، در یک کنفرانس خبری در مورد احتمال گسترش جنگ هشدار داده گفت اگر به گذشته نگاه کنید، این یک نیروی بالقوه برای ایجاد منازعه گسترده‌تر منطقه‌ای است. وی افزود بنابر این به نهایت مهم است تا همه تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش جنگ و توقف خصومت روی دست گرفته شود. لاکروا همچنین گفته است که وضعیت در گوما متشنج و ناآرام است و در برخی از اوقات گلوله‌باری در داخل شهر ادامه دارد، اما افزود که آرامش به تدریج در حال برقرار شدن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و روز جمعه در قصر سفید به خبرنگاران گفت که او و پوتین می توانند به زودی با یکدیگر گفتگو کرده و چیز مهمی را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین اعلام کنند. وی گفت ما می خواهیم با آن جنگ پایان دهیم. ترامپ همچنین افزود که وی قبلا هم بحث های جدی را در مورد پایان دادن به جنگ اوکراین داشته است، اما نگفت که چه کسانی از اداره او با روس ها در تماس بودند. وی پیش از این در 23 ماه جنوری هم گفته بود که هر روز که ما ملاقات نمی کنیم سربازان در میدان جنگ کشته می شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اخیراً در مصاحبه تلویزیون دولتی روسیه در 29 ماه جنوری مذاکرات صلح مستقیم با زلنسکی را رد کرد و گفت که زلنسکی را رهبر قانونی اوکراین نمی داند. قرار بود انتخابات در اوکراین به تاریخ 31 ماه مارچ 2024 برگزار شود، اما به دلیل جنگ این انتخابات به تعویق افتاد. اردوی اسرائیل به روز جمعه 12 ماه دلو اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور تأسیسات گروه حزب الله در شرق لبنان را بمباران کردند. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. با گزارش خبرگزاری دی پی ای، اردوی اسرائیل در بیانیه گفته است که مواضع تروریست ها را در منطقه البقا هدف قرار داده است. یک تیاره کوچک که از آن برای انتقال بیماران و مجروحان استفاده می شد بر روز جمعه 31 ماه جنوری در شهر فیلادلفیای ایالت پنسیلوانیای ایالات متحده سقوط کرد. این تیاره کوچک متعلق به شرکت امبولانس جت ایر است که مقامات محلی گفتند در هنگام سقوط 4 خدمه، 1 نرس و 1 نوزاد در آن حضور داشتند. این شرکت پس از این سانحه هوایی با نشر اعلامیه گفت که زنده ماندن هیچ یکی از سرنشینان این تیاره تا تایید نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در شبکه‌های اجتماعی در مورد وقوع این سانحه هوایی ابراز تأسف کرده، نوشت که روح‌های بی‌گناه از دست رفته است. رئیس جمهور ترامپ همچنان از کارکنان خدمات عاجل در آمریکا ستایش کرده و نوشت که مردم ما سخت کار میکنند. اداره هوانوردی فدرال با نشر اعلامیه گفته است که این تیاره کوچک به نام لیر جت 55 حوالی ساعت 6:30 عصر به وقت محل در یک منطقه پرجمعیت سقوط کرده است. پایان تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. شماری از نهادهای حقوق بشر در دنمارک خواستار به رسمیت شناخته شدن اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. رئیس انستیتیوت حقوق بشر دنمارک به صدای آمریکا میگوید که حقوق اولیه بشری در افغانستان با گونه ویرانگر نقض می شود و این وضعیت برای کل جامعه جهانی به شدت نگران کننده است. ولی آریان در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
دور از افغانستان، اینجا در کوپنهاگ، وضعیت حقوق بشر با ویژه نقض حقوق زنان در کشور نگرانی های سخت را به همراه شده است. چنان که لویس هولک، رئیس انستیتوت حقوق بشر دنمارک میگوید که حقوق اولیه بشری در افغانستان به گونه ویرانگر نقض می شود و این وضعیت برای کل جامعه جهانی به شدت نگران کننده است.
I think the situation for women and girls in Afghanistan is extremely concerning.
به نظر من وضعیت زنان و دختران در افغانستان بسیار نگران کننده است. آنچه می‌بینیم نقض حقوق اولیه بشر است. این زنان و دختران از حقوق اولیه انسانی برخوردار نیستند. بنابراین از دیدگاه کلی این یک نگرانی بزرگ است.
در این میان چگونگی به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان نیز مطرح است، چیزی که هلن فورسبرگ، رئیس شورای زنان برای زنان دنمارک، خواستار تلاش‌های جدی دولت دنمارک در این زمینه است.
فکر می‌کنم که ما باید آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسیم. من فکر می‌کنم که باید بدانیم که این همان چیزی است که اتفاق می‌افتد و برای دنمارک مهم است که واقعاً از واژه آپارتاید جنسیتی در سیاست بین المللی استفاده کند و برای حمایت از سازمان‌های جامعه مدنی که تلاش دارند از زنان افغانستان پشتیبانی کنند بسیار بیشتر عمل کند. همچنان ما باید از موقعیت خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای پیشبرد این دستور کار استفاده کنیم. نمیتوانیم اجازه دهیم که جهان فقط نظاره‌گر باشد.
با این همه این نهادهای حقوق بشر در دنمارک میگویند که اجازه نخواهند داد که جهان نظاره‌گر نقض حقوق زنان در افغانستان باشد، زیرا جامعه جهانی باید به گونه جدی برای از میان برداشتن این معضل دست به کار شود.
داستان هایی که میشنویم و وضعیت زنان در آنجا چیزی است که باید واقعا جدی گرفته شود. مهم نیست در کجای جهان هستیم و مهم نیست که چگونه با برابری و حقوق زنان کار میکنیم. این باید در اولویت قرار گیرد. بنابراین در شورای زنان دنمارک ما تمرکز زیادی بر انجام هر کاری که میتوانیم با کمک جامعه مدنی برای کمک به زنان در افغانستان داریم.
در بیشتر از 3 سال پس این چگونگی وضعیت حقوق بشر با ویژه حقوق زنان در افغانستان خیلی دیگرگون شده است. نه زنان اجازه کار را در بیرون از خانه دارند و نه دختران می توانند که تحصیل کنند. درست در حالی که این وضعیت در میان اعضای سالبان نیز ناخوشنیدی هایی را به همراه داشته است و اما رهبری این گروه پابند بر فرمان های سخت گیرانش از کندهار.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
عمر صمد، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، میگوید که آینده روابط میان حکومت طالبان و کشورهای منطقه و فراتر از آن با اقدامات دو جانبه مرتبط است. آقای صمد در صحبت با همکارم نجیبه خلیل گفت که بایست یک اراده سیاسی در کابل، قندهار و واشنگتن وجود داشته باشد تا روی یک میکانیزم کار شود که بتواند راه را برای تعامل باز کند. توجه کنید به این مصاحبه.
به نظر شما چقدر احتمال تغییر سیاست و عمل کرده طالبان در قبال ایالات متحده وجود خواهد داشت، به خصوص حالی که کمک‌های خارجی امریکا به تعلیق در آمده برای مدتی؟ البته
بله. سلام، تشکر شما خانم خلیل و ببینندگان شما هم سلام میرسونم. ببینین این یک بازی دو طرف است فعلا. بله، در ایالات متحده اداره جدیدی به کار شروع کرده، چندین موضوع را در ارتباط با افغانستان مستقیم و غیر مستقیم مطرح کردند. در گذشته مثلا بسیار اتکا میشد، تاکید میشد برای موضوعات مربوط به مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، موضوعات حقوق بشر، حقوق زنا در افغانستان و موضوعات مربوط به کمک هایی که امریکا به افغانستان در ارتباط با کمک های بشری راه میکنه. حالا ما میبینیم که از روزی که آقای ترامپ روی کار آمده، موضوع پایگاه بگرام مطرح میشه، گاهی موضوع اسرا و زندانیایی که در بین دو طرف وجود دارن که تعدادشون صحیح دقیق معلوم نیست که چند نفر است مطرح میشه، موضوع قطع کمک ها قسمی که فرمودین که به تعلیق در آمده، این موضوع مطرح میشه، موضوع افغان هایی که به امریکا قرار است بیاین و مهاجرت کنن و در نصر را بند ماندن و سرنوشت آلی پول های منجمد شده افغانستان و مطرس موضوعات جدیدی را ما میشنویم، ولی رابطه دو جانبه به این ارتباط داره اولا که اراده سیاسی هم در کابل و قندار وجود داشته باشه و هم در واشنگتن و باز یک بهانه پیدا شوه یا یک مکانیزمی را سرش کار کنن که او بتانه و مکانیزم راگشا باشه، گریگشا باشه و رزی که تعامل صورت بیره. اگر اراده سیاسی برای تعامل باشه و اگر اراده سیاسی برای تقابل باشه، باز او بنومدار اجزای دیگه و یک منطق دیگه و یک رای کرد دیگر ایجاب میکنه.
بله آقای سمت، شما شنیدین که آقای خلیزاد توصیه کرده که طالبان برای آغاز فصل جدید روابط با ایالات متحده باید شهروندان امریکایی را از زندان خود آزاد کنن. به نظر شما آیا طالبان این کار انجام میتن و اگر نتن آیندهشان چه خواهد شد؟
بله، یکی از اجزا و یکی از موضوعات میتونه امی موضوع تبادله اسرا باشه. اگر معلوم شود که چند نفر هست، در کجا هستن، نزدیکی هستن، تحت کدام شرایط میشه که یک باب صحبت باز کرد، میشه که از این موضوع استفاده کرد. من فکر میکنم چیزی که سفیر کبیر سابق خلیلزاد پیشنهاد کرده برای ازی بوده که مقامات فعلی واشنگتن متوجه ازی وضع بسازه و اگر امکان داشته باشه در یکی از توییت‌های دیگه خودم از موضوع دوحه، همون پروسه دوحه قدیمی 3.5-4 سال پیش یاد کرده که از اون پروسه هم اگر استفاده شه و احیا شه پروسه یا به شکل سابق یا به یک شکل جدید یا از طریق یک پروسه کاملا جدید، اینا گزینه‌هایی است که من فکر می‌کنم در نزد حکومت جدید وجود داره، ولی تا جایی که معلوم میشه هنوز کنم تصمیم جدی در ارتباط با قضیه افغانستان اتخاذ نشده. من فکر میکنم سر گزینه های مختلف امکان داره که رایزنی و مشوره صورت بگیره.
بله، سوال دیگه من موضوعش متفاوت است، البته فرصت کوتاست. به اساس گزارش های یک هیئت از پاکستان وارد ترکیه شده و قرار است با رهبران پیشین افغانستان صحبت کنند. به نظر شما چقدر دیدار هیئت پاکستانی با مقامات پیشین مهم است و شامل چی اجندای خواهد بود؟
اگر حقیقت داشته باشه، یکی از سخنگویا یکی از گروه های ائتلافیون سران سابق دولتی افغانستان گفته که همچو کاری یا همچو برنامه وجود نداره، امکان داره که کدام آیتی از پاکستان بیایه با بعضی از افغانهایی که در ترکیه هستن ببینه، ولی تا زمانی که یکی از مقامات زیرسلای دو طرف این موضوع رو تایید نکنن سخت است که بگوییم که همچو کار صورت میگیره، و اگر صورت بگیره امکان داره که جزء این تعاملات باشه که کشورها با بعضی گروه های افغان دارن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
یک هنرمند افغان با همکاری یک موزیم هنری نمایشگاه دیوارنگاری خط نستعلیق با اشعار مولانا را در یکی از ایالت های امریکا راه اندازی کرده است. ظفر بامیانی از این نمایشگاه دیوارنگاری گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
هزاران کیلومتر دورتر از زادگاهش، اما بسیاری با فلسفه و اشعار عرفانیش آشنایی دارند. نمایشگاه دیوارنگاری اشعار مولانا با رسم الخط فارسی. این اثر از سوی یک هنرمند افغان مقیم امریکا خلق شده است و دیوارهای موزیم هنری واسورز اتونیم در شهر هارفورد ایالت کنیدیکت را مزین کرده است. خالق این اثر دیوارنگاری می گوید هدف از این نمایشگاه معرفی هنر و فرهنگ افغانستان و شرق برای جامعه میزبان و علاقمندان هنر است.
بروید ای حریفان، بکشید یار ما را، به من آورید آخر سنمی گریزپا را. شاید هم بعضی ها میگه که در رابطه به شمس این شعر را سروده. اون حسرت از دست دادن روزهای خوبی گذشتم، آرزوی تکرار اون روزها و لحظه های قشنگ در آینده زندگی، و یا قهر و آشتی یا اون شنگی و شوخی، ناز و عشوه و ادایی که در این شعر وجود داره برای من زمینه شد برای خلق این نقاشی بزرگ دیواری.
مسئولان این موزیم هنری میگویند با اشعار مولانا که از صلح و دوستی نشأت گرفته است، در ایالات متحده نیز طرفداران بسیاری دارد.
خود ازی یک ارتباط بین افغانها برقرار میکنه، ارتباط یک پل میشه که فرهنگ فارسی، زبان فارسی، زبان دری و همچنان شعر مولانا که مولانا از افغانستان بوده و یک ارتباط برقرار میکنه. با آمدن به این موزیم امریکایی ها ریشه مولانا را پیدا میکنن، ریشه زبان فارسی را پیدا میکنن.
اشعار این دیوارنگاری فارسی روی تابلوهای معلوماتی کوچک به زبان انگلیسی نیز برای بازدید کنندگان فراهم شده است تا آنان بتوانند مفهوم این اشعار را بهتر درک کنند. بازدید کنندگان میگویند این نمایشگاه تنها یک مجموعه هنری نیست، بلکه پلی است میان فرهنگ‌ها، پلی که از طریق شعر و هنر شرق و غرب را به هم پیوند می‌زند.
من مجذوب زبان فارسی شدم. به عنوان هنرمند تجسمی همواره به فضای مثبت و منفی توجه دارم. واقعا شگفت انگیز است. ما در اتاقی قرار داریم که به اشعار مولانا اختصاص یافته است. این زبان خودش یک هنر است.
امروز همراه با دخترانمان به دنبال فعالیت برای آنها بودیم و همیشه علاقه‌مندیم که آنها درباره فرهنگ ها و هنرهای مختلف یاد بگیرند. اینجا مکان فوق‌العاده برای این کار است.
این اثر دیوارنگاری تلفیقی است از ادبیات فارسی و هنر تجسمی که جلوه‌ای از فرهنگ و هنر غنی افغانستان را در قلب امریکا به نمایش گذاشته است. مسئولان موزیم هنری واسورز اتونیم میگویند این نمایشگاه دیوارنگاری 3 جنوری امسال گشایش یافت و تا اواخر سال جاری میلادی برای بازدید کنندگان باز خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5-7 صبح و 7 تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با گذشت نزدیک به 2 از برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس، حداقل 3 گروگان دیگر اسرائیلی امروز از قید حماس آزاد و به اسرائیل برگشتند. در این حال 10 فلسطینی آزاد شده از سوی اسرائیل امروز به کرانه غربی رود اردن و غزه رسیدند. این تبادله بخشی از مرحله اول آتش بس توافق شده میان اسرائیل و گروه حماس می باشد. توجه کنید به این گزارش.
در ادامه تبادلای گروگانان با زندانیان فلسطینی میان اسرائیل و گروه حماس، این گروه روز شنبه 3 گروگان دیگر اسرائیلی را رها و به صلیب سرخ تسلیم کرد. از میان گروگانان رها شده، 2 در شهر خان یونس در جنوب غزه و 1 دیگر آنان که یک اسرائیلی امریکایی الاصل است، در شهر غزه آزاد شدند.
ما بسیار خوشحالیم، احساس راحت می کنیم. نمی توانم که احساس خود را در الفاظ بیان کنم و ما انتظار برگشت او به خانه را داریم تا به همسر و کودکان خود برگردد. ما انتظار برگشت گروگانان باقی مانده را داریم.
در عین حال این باشندگان شهر رام‌الله در کرانه غربی رود اردن از حداقل 32 فلسطینی آزاد شده از سوی اسرائیل استقبال کردند. در شهر خان یونس در جنوب غزه نیز از این فلسطینی های رها شده استقبال صورت گرفت. با گفته حماس قرار است اسرائیل 182 فلسطینی زندانی را روز شنبه آزاد کند. با گفته حماس قرار است اسرائیل 182 فلسطینی زندانی را روز شنبه آزاد کند. در جریان نزدیک به 2 گذشته حماس تا کنون 15 گروگان و اسرائیل 400 فلسطینی زندانی را رها کرده است. این تبادله بخشی از مرحله اول آتش بس توافق شده میان هر دو طرف می باشد. مرحله اول شامل 6 آتش بس، رهایی 33 گروگان از نزد حماس و آزاد شدن نزدیک به 2000 فلسطینی از بند اسرائیل، برگشت بیجا شدگان داخلی غزه از جنوب به شمال این باریکه و افزایش کمک های بشردوستانه به غزه می باشد. انتظار می رود که مذاکرات برای مرحله دوم توافقنامه آتش بس و رهایی گروگانان در جریان این هفته آغاز شود. در عین حال قصر سفید می گوید که قرار است صدر اعظم اسرائیل با رئیس جمهور دونالد ترامپ روز 3 ملاقات کاری داشته باشد.
Can confirm that Prime Minister Netanyahu will be here on Tuesday.
تایید کردم میتوانم که صدر اعظم نتانیاهو روز شنبه 4 فوریه برای یک مجلس کاری و دیدار با رئیس جمهور اینجا خواهد بود.
همزمان با ادامه تبادله گروگانان اسرائیلی با زندانیان فلسطینی، دسته اول از زخمی ها و بیماران فلسطینی از مسیر مرز جنوبی غزه به مصر انتقال داده شدند. بر اساس گزارش ها، در میان این دسته 50 نفری بیماران، کودکان مبتلا به سرطان و امراض قلبی نیز شامل بودند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
گروه های فعالین حقوق بشر علیه دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در قبال محبوس ساختن مهاجرین فاقد سند در مرکز عملیات های مهاجرین در مرکز بحریه در گوانتانامو بی در کیوبا فشار می آورند، در حالی که مهاجرین در زمان اداره سابق نیز در گوانتانامو در توقیف به سر می بردند. ولی این گروه ها می گویند که ترامپ یک کار متفاوت را انجام می دهد. شرح بیشتر گزارش پتسی و سکوارا رئیس دفتر صدای امریکا در قصر سفید را از همکارم لینا روزبی بشنوید.
گوانتانامو بی در کیوبا بیشتر روی اسکان مظنونین به دهشت افکنی به شمول کسانی که بعد از وقوع حملات 11 سپتامبر به آنجا آورده شدند و اعضای گروه طالبان شهرت دارد. در این هفته این مرکز نیروهای بحریه ایالات متحده بار دیگر به دلیل آمادگی مرکز عملیات‌های مهاجرین برای توقیف 30,000 مهاجر طبق دستور رئیس جمهور ترامپ در میراق توجه قرار گرفت.
بله، می تواند افزایش یابد، بستگی دارد. ولی کشورهایی که مجرمین خود را که برای ما فرستادند آنها را پس نمی گیرند، بله، آنها آن را برای ما فرستادند. آنها اینها را در کارونها گذاشتند و آنها با اطمینان معادل شما که در اینجا ایستاده اید وارد شدند. آنها توسط این کشورها فرستاده شدند و آنها با تحریم های بسیار سخت و غیره مواجه خواهند شد.
گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که طبق قوانین ایالات متحده بازداشت یک مهاجر برای مدت کوتاه روی هدف اخراج آنها قانونی است. اما اگر کشور مبدا حاضر به پذیرش فرد نگردد، بازداشت نامحدود غیر قانونی می باشد. آنها می گویند که در گوانتانامو زندانیان هیچ مرجعی برای توسل ندارند.
این یک سیاهچال است. منظورم این است که شما مردم را به جای می فرستید که آنها در آن قادر به تماس با وکلا نیستند. با خانواده های خود تماس نخواهند داشت و آنها در انزوای کامل خواهند بود. بر اساس آنچه رئیس جمهور گفت، به نظر می رسد که قصد حبس نامحدود آنها می باشد.
در ایالات متحده مهاجرین فاقد سند در مراکز توقیف و یا حتی زندان ها نگهداری می شوند. پروژه بین‌المللی کمک به پناهجویان می گوید ایالات متحده قبلا مهاجران را در دریا بازداشت می کرد و آنها را در گوانتانامو نگه می داشت که تعداد آنها در زمان حکومت داری ریگن و کلینتون به 10,000 تن و در زمان اداره بایدن به کمتر از 100 نفر می رسید. این سازمان می گوید که آنچه که ترامپ خواهان انجام آن است متفاوت است.
تا کنون هرگز این طور نبود که ایالات متحده افراد را به مقیاس وسیع از داخل ایالات متحده به عنوان بخشی از یک کمپاین اخراج جمعی دستگیر کند و مردم را به گوانتانامو بفرستد. این کار هرگز در گذشته انجام نشده است.
پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده در اوایل این هفته گفت که گوانتانامو مکان عالی برای مهاجران جنایتکار است.
ما به حمایت از دستورالعمل رئیس جمهور تمایل داریم تا مطمئن شویم که مکانی را برای جنایتکاران غیر قانونی خشن هین اخراج آنها از کشور داریم.
هکست و دیگر مقامات گفتند که می توان مهاجرین فاقد سند را که مرتکب جرایم نشدند نیز به گوانتانامو برد.
محافظین ساحلی با مردم در آبها برخورد میکنند و آنها میتوانند که اینها را مستقیم به خلیج گوانتانامو ببرند.
کارولاین لیوت، سخنگوی قصر سفید، به روز جمعه گفت که ترامپ گوانتانامو را به دلیل اینکه جا در مراکز توقیف در حال تمام شدن است، انتخاب کرده است.
این دلیل بزرگ است که چرا باید کنگرس این محموله مصالحه را هرچه سریعتر برای اطمینان از این تصویب کند که وزارت امنیت داخلی و اداره مهاجرت و گمرکات بودجه لازم را برای بازداشت این افراد داشته باشند.
اداره های دموکرات تحت زعامت اوباما و بایدن کوشش کردند تا مرکز توقیف تروریستان در گوانتانامو را مسدود کنند ولی ناکام شدند. این مرکز توسط جورج دبلیو بوش در سال 2002 متعاقب تهاجم ایالات متحده بر افغانستان که اندکی بعد از وقوع حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر آغاز شد، اعمار نمود.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا با پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوشی برایتان آرزو می کنیم.